انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. امروز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به صورت زنده و مستقیم برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. انتقاد تند وزیر دفاع پاکستان از حکومت طالبان و برگزاری سالروز شهادت شهید بلخی در کابل. وزیر دفاع پاکستان از حکومت طالبان به دلیل بی‌توجهی به تعهدش برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان به منظور فعالیت‌های تروریستی با شدت انتقاد کرد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در حساب توییتر خودش حکومت طالبان را به سبب بی‌توجهی به وظایف خود به عنوان یک کشور همسایه و برادر و بی‌توجهی به تعهدات توافقنامه دوحه به ویژه در زمینه حفظ امنیت همسایگان با باد انتقاد گرفت. آصف نوشت افغانستان نه به تعهدات خودش به عنوان یک کشور همسایه و برادر عمل میکنه و نه از توافقنامه صلح محافظت میکنه. و این نوشت که پاکستان به مدت 40 تا 50 سال 5 تا 6 میلیون پناهجوی افغانستانی را با تمام حقوق آنها پناه داده، اما برعکس تروریست هایی که خون پاکستانی ها را ریخته اند در خاک افغانستان پناه میبرند. وزیر دفاع پاکستان هشدار داد که وضعیت جاری دیگر نمیتونه ادامه پیدا کنه و اسلام‌آباد از همه منابع و اقدامات ممکن با هدایت خداوند برای حفاظت از خاک و شهروندان خود استفاده خواهد کرد. انتقاد خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان تنها یک روز پس از آن منتشر میشه که نیروهای مسلح پاکستان نگرانی های جدی خودشان در مورد پناهگاه های امن و آزادی رفت آمد اعضای تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان ابراز کردند. ارتش پاکستان در وضعیتی به انتقاد تند از طالبان در افغانستان پرداخته که جنرال آصف منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان روز جمعه برای یک سفر رسمی دو روزه وارد ایران شد. در همین حال پاکستان روز چهارشنبه شاهد یک درگیری خونبار دیگر بین نیروهای امنیتی این کشور و ستیزجویان بود. در حمله ستیزجویان و تأسیسات نظامی دست کم 5 نفر از مهاجمان و 9 نفر از نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. گفتگویی داشتم با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و مسئول مرکز فرهنگی رسانه‌ای نوا، و در ابتدا از او پرسیدم که این صحبت های خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان را چطور ارزیابی میکنه.
البته خب در قسمت پاکستان دو بحثه، یکی که بالاخره همون ضرب المثل که اول کسی که آسیب میبینه از رشد گروه های حراس افکن خود همون کشور مطبوع هست یا نهایتا آسیباش به خود از اونا میرسن. در قسمت پاکستان متاسفانه پاکستان در طول 20 سال گذشته یا شاید حتی 30-40 سال گذشته معمنی شده بود برای رشد افراط‌گرایی و رشد گروه های حراس افکن که کشورهای همسایه از او همیشه آسیب دیدن از اونا، خصوصا افغانستان، و این بالاخره بازتابیست از او عملکرد گذشته است که امروز داره آثار زیانبارش متوجه خود پاکستانی ها هم میشه. اما از طرف دیگه اگر از زاویه دید طالبا بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، طالبا بعد از 2 سال که در کابل به قدرت رسیدن، هرچی که از عمر حکومتشون میگذره دیده میشه که تنش‌های و نگاه بدبینانه کشورهای همسایه و منطقه نسبت به طالبان افزایش پیدا میکنه. کشورهای همسایه اکثرا فعلا از موضع‌گیری ها و سیاست های طالبان ابراز نارضایتی و ناراحتی میکنن و تلقی میشه که طالبا یا بخشای موثری از طالبا داره خارج از منطقه دستور میگیرن و منبعیات کشورهای دور مثل غربی ها دارن پیاده میکنن که مبتنی بر رشد گروه های حراس افکن هست و منافع کشورهای همسایه به شدت داره تهدید میشه. حتی این قصه اگر یک روزی روسیه داشت ابراز نگرانی میکرد، چین، ایران، اینا ابراز نگرانی میکردن، حالا حتی نوبت به پاکستان رسیده که از وجود گروه های هراس افکن و در صدر از اونها میشه ما از داعش نام ببریم و طالبان پاکستانی نام ببریم که به هر حال برای موجودیت امنیت منطقه به شدت خطرناک محسوب میشه.
خب آقای افشار، اینو میدونیم که مشکل جدی پاکستانی ها با همون تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی هست، از اون طرف پیوند استراتژیک نزدیکی بین تی تی پی و طالبان افغانستان وجود داره و از اون طرف خب توافقنامه دو هم هست و این که از خاک افغانستان بر علیه کشورهای همسایه استفاده نشوه. چقدر واقعا طالبان افغانستان فکر میکنید که به حمایت از تی تی پی خواهند پرداخت و تا کجا استاد خواهند شد در حمایت از اونا؟
اگر سابقه طالبان را مبنای قضاوت ما قرار بدیم، معمولا طالبان در این قسمت ایستادگی خاصی میکنن. ما در دور اول حکومتشون هم دیدیم که ضرب العجل یا پیش شرط آمریکایی‌ها برای عدم حمله به افغانستان تسلیم دهی بن لادن یا القاعده بود که طالبان حاضر شدن حتی به قیمت نابودی حکومتشون بی خواسته تسلیم نشن. از جهتی هم خب اگر همین کارکرد یا عملکرد طالبان در گذشته مبنا قرار بگیره، بعید هست که طالبان از همپیمانی با طالبان پاکستانی دست بکشن و زیر پای از اونا رو خالی کنن. از این جهت فکر میکنم که تنش‌های موجود بین طالبان و پاکستان افزایش پیدا خواهد کرد.
خب اگر اینطوری باشه، عملا طالبان یکی از مهمترین کشورهای حامی خودشان را از دست خواهند داد.
ببینین، من فکر میکنم که پاکستان در بحث طالبان شاید یک فریب سیاسی خورده باشن و دور زده شن. در یک مقطعی ممکنه طالبان به نفع سیاست‌های پاکستان عمل کردن و در راستای منویات پاکستان، اما امروز طالبان منابع مالی خودشون را از پاکستان کسب نمی‌کنن. امروز پاکستان حتی نه خودش طالبان را به رسمیت شناخته و نه حتی موفق شده کشورهای دیگر مجاب بسازه که طالبان را به رسمیت بشناسن. به لحاظ کمک‌های مادی هم کشورهای غربی و آمریکایی‌ها از نظر منابع مالی که هفته $40 میلیون روان می‌کنن داره تامین میشه. لحاظا طالبان شاید احساس کنن بجز وابستگی مرزی که معقولات افغانستان از اونجا وارد میشه و این بعید هست که قطع بشه، طالبان خیلی شاید اون وابستگی شدیدی که در گذشته نسبت به پاکستان احساس میکردن احساس نکنن و شاید هم دلخور باشن از پاکستان بابت عدم حمایت سیاسی در جهت به رسمیت شناخته شدن.
خب این که اشاره میکنین که عملا غربی ها و امریکایی ها دارن از طالبان حمایت میکنن، آیا میشه اینطوری هم استنباط کرد که این تنش هایی که بین طالبان و پاکستان به وجود آمده و عملا طالبان دیگه به حرف پاکستانی ها گوش نمیتن، میتونه که در همراهی و در موافقت امریکایی ها چنین اتفاق افتاده باشه؟
من فکر میکنم که امریکایی ها در یک برنامه دراز مدتی که روی دست دارن برای منطقه از جمله برای افغانستان و پاکستان تجزیه ای کشورها باشه. البته این یک صحبت گزاف نیست که حداقل 20 سال قبل رایس نماینده آمریکا به صراحتن از این پروژه پرده برداری کرد، او را علنی ساخت و از خاورمیانه جدید و از منطقه جدید در این منطقه صحبت کرد که مهمترین بخش از او تجزیه ای کشورها بود. حداقل شاید در حوزه افغانستان و پاکستان آمریکایی‌ها هنوز امیدوار باشند که با حمایت طالبان و با رو در رو قرار دادن طالبان در مقابل حکومت پاکستان، نه تنها زمینه تجزیه افغانستان بلکه زمینه تجزیه پاکستان را هم فراهم بکنه و روی این جهت بعید نیست که ما در آینده شاهد افزایش تنش‌ها بین حکومت پاکستان با طالبان باشیم.
تحلیلی بود از محمد داود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی و مسئول مرکز فرهنگی رسانه‌ای نوا. وزارت خارجه طالبان از سفر هیئتی با سرپرستی معاونت اول سیاسی وزارت خارجه افغانستان به اندونزی خبر داد. این هیئت در این سفر از سفارت افغانستان در اندونزی هم بازدید کرده. معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت هیئت مذکور با سفرا و کارداران سریلانکا، بنگلادش و سنگاپور دیدار کرده و در خصوص روابط دو جانبه هم گفتگو کردند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
ساعت 7:01 است و ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. با مناسبت بزرگداشت 55مین سالروز شهادت علامه شهید سید اسماعیل بلخی، محفل مناقبخوانی روز گذشته سوی مرکز سقاخانه گلزار شهدای راه آزادی در غرب کابل با حضور علما، شعرا، اساتید، مناقبخوانان و ده‌ها تن از اقشار مختلف مردم برگزار شد. ولی حیدری شیرزاد از برگزار کنندگان این برنامه گفت که علامه شهید سید اسماعیل بلخی پیشتاز نهضت اسلامی در افغانستان بود. و افزود که شهید سید اسماعیل بلخی در سال 1299 هجری شمسی در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل به دنیا آمده و پدر ایشان از علمای منطقه بود و تعلیمات ابتدایی خودش را در زادگاهش آموخته و بعداً جهت فراگیری بیشتر علم و دانش به کشور ایران رفت. بر اساس سخنان شیرزاد، بلخی برای بیداری جوامع اسلامی به کشورهای سوریه، ایران، لبنان و دیگر کشورها سفر کرد و با استقبال مردم مواجه شد. برگزار کننده محفل یاد بود از شهید بلخی گفت سید اسماعیل بلخی حزب ارشاد را با همکاری مبارزان، فرهنگیان و علما تأسیس کرد که هدف آن نفی حکومت‌های طاغوتی بود و رژیم استبدادی سابق اعضای حزب ارشاد دستگیر و بلخی بیش از 15 سال در سیاه‌چاله‌های حکومت در زندان بود. در خصوص ویژگی‌های فکری و سیاسی شهید سید اسماعیل بلخی، همکارم حسین زاده گفتگوی انجام داده با حجت الاسلام حسینی مزاری، مسئول کل مرکز فرهنگ اجتماعی تبیان، که دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید.
طبعا شهید بلخی از شاخصهای زیادی برخوردار بود، با مهمترین شاخصی که باعث ماندگاری شهید بلخی و مطرح بودن ایشون شده است، دغدغه دینی شهید بلخی بود، انگیزه به هر حال اسلامی و اندیشه های الهی شهید بلخی بود که به هر حال ایشان داشت و حول همین اندیشه و انگیزه و با محورت همین تفکر ایشان با زبان و با قلم و با قدم خودش وارد عرصه مبارزه شد در راستای نجات مردم افغانستان از یک حکومت استبدادی، از یک حکومت ظالم ستمگر، که خب باعث شد ایشان دستگیر شد و 14 سال زندان سپری بکنه و بعد از آزادی هم باز به مبارزات خود ادامه داد. شاخصه دیگر بلخی مردمی بودن ایشان بود که در بین مردم بود و با مردم بود و از زبان مردم حرف میزد. به همین خاطر هم زبان شهید بلخی و سخنان و اشعارش عوام فهم بود و همه مردم حرف بلخی و درد بلخی و نصایح و راهنمای بلخی را درک میکردند و میفهمیدند. و شاخصه دیگری بلخی صبر و استقامت شهید بلخی بود. با توجه به فضای خفقان او زمان و همچون بحث دستگیریشان و 14 سال زندان چیزی کمی نبود، شهید بلخی با وصف همه این مشکلات در صحنه است و صبر میکنه و استقامت در پیش میگیره و مسیر خود تداوم میبخشد در راستای به دست آوردن هدف خود. اگرچه ایشان شهید شد، به او هدف متعالی که میخواست در زمان خودش نرسید، اما به هر حال شهید بلخی یک مسیر برای مبارزه در افغانستان باز کرد. و اگر شما میبینید که از هفته ثور سال 1357 مبارزات مردم اوج میگیره و جدی میشه و گسترش پیدا میکنه، قطعا زمینه های هایش و آغازش از زمان آغاز مبارزات توسط شهید بلخی بوده و تداومش او زمان بود و حالا هم مبارزاتی که شهید بلخی آغازگرش بود امروز توسط بسیاری از مؤمنین و مؤمنات در عرصه افغانستان ادامه داره و به هر حال شهید بلخی با داشتن ویژگی های متعددی باعث شد که امروز با اونان یک چهره ماندگار و در عین حال ملی مطرح باشد.
اما گونه که شما هم فرمودین به هر حال شهید بلخی ویژگی های و بسیار منحصر به فرد بود در بخش های مختلف. برای بازخوانی اندیشه های شهید بلخی که برای نسل امروز این اندیشه ها بازخوانی و تبیین شه تا نسل امروز بلخی رو بهتر بشناسه چه کار باید کرد؟
مجموعه دانشمندان ما، علمای ما، مراکز فرهنگی، فکری و رسانه‌ای ما حقیقتا باید بر اساس یک برنامه بپردازند به شخصیت شهید بلخی، اونم نه فقط در سال روز شهادتش بلکه در طول سال برنامه‌های مختلفی گرفته شود، تعریف و تبلیغ شهید بلخی و تبیین افکار و اندیشه ها و شاخصه های شهید بلخی پرداخته شود تا اینکه ما بتوانیم از این شهید بلخی و از افکار و اندیشه هایش برای هدایت و رهبری نسل کنونی بهره برداری بکنیم و استفاده بکنیم.
به نظر شما اندیشمندان ما، متفکران ما، نخبگان ما در تبیین و بازخوانی اندیشه های شهید بلخی برای نسل امروز تا چه میزان موفق عمل کردند؟
متاسفانه هیچ موفقیت وجود نداشته. ما فعلا در سطح نخبگان و علما و اندیشمندان چه در داخل و چه در خارج کار ویژه نمیبینم. تنها کار ویژه که در رابطه با شهید بلخی صورت گرفته و وزین هست و تاثیرگذار هست کار جناب آقای سید اسحاق شجاعی است که چندین کتاب اونم با هزینه شخصی خودش، با اهتمام شخصی خودش آماده کرده، تالیف کرده و تحقیق کرده و نوشته و امروز بعد از چاپ عرضه کرده. اما بقیه شخصیت ها و مراکز و محافل من نمیبینم در رابطه با شهید بلخی کار جدی انجام داده باشه.
فکر میکنن چرا به وظیفه خود عمل نکردن جامعه نخبگانی ما در قبال شهید بلخی؟
در عمل نکردن که جامعه ما الحمدلله پیش قراول است. در خیلی از عرصه ها شما میبینید که در افغانستان جامعه نخبگانی ما به بسیاری از وظایف خود نپرداختن و حالا هم در حال پرداختن نیست و در آینده نمیدونم که حقیقتا این زمینه و شرایط فراهم میشه که اینها ورود پیدا بکنند در صحنه. که یکی از به اصطلاح کارهایی که پرداخته نشد بحث شهید بلخی بود که متاسفانه ضرورت این کار و ضرورت این معرفی توسط این نخبگان تا هنوز درک نشده و نمیفهمن که ما چه سرمایه داریم و از این سرمایه چرا استفاده نمیکنیم. باید خود حضرات به درک برسن.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با حجت الاسلام حسینی مزاری، مسئول کل مرکز فرهنگی اجتماعی تبیان. مشاور نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان اظهار داشت که افغانستانی ها طی 4 ماه گذشته در ایران 150 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. محمد مهدی جوانمرد قصاب، مشاور نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان و رایزن سابق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، گفت در 4 ماه اول سال افغانستانی‌ها حدود 150 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کردند. و افزود سرمایه گذاری افغانستانی‌ها در ایران هرچند کوچک اما از نظر تعداد قابل توجه است. بر اساس گزارش‌ها سال گذشته افغانستانی‌ها بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در ایران بودند. فرایند تزریق نقدینگی از سوی افغانستانی‌ها به اقتصاد ایران از نظر تعداد و ارزش افزایش چشمگیری داشته. بر همین اساس با توجه به افزایش میزان سرمایه‌گذاری افغانستانی‌ها در ایران، چهارشنبه گذشته نخستین جلسه کمیته تسهیل و رفع موانع تولید سرمایه‌گذاران افغانستانی در ایران در دفتر نمایندگی ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان با حضور همه دستگاه‌های مسئول جمهوری اسلامی برگزار شد. گرد همایی شاعران ایرانی و افغانستانی عصر دیروز در شهر مقدس مشهد برگزار شد. با گزارش همکار ما خانم غزل حسین‌زاده، در این گرد همایی شاعرانی از کشورهای ایران و افغانستان حضور داشتند و به شعرخوانی پرداختند. محمد جعفر یاحقی نویسنده و پژوهشگر ایرانی در ابتدای این مراسم با تاکید بر اهمیت دادن به زبان فارسی گفت زبان فارسی دری حلقه ارتباط ما با دنیای متعدد و متنوع است. محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستانی هم در این مراسم از برگزاری چنین گرد همایی استقبال کرد و گفت این مراسم ها باعث وفاق میان دو کشور ایران و افغانستان است. همکارم بصیر احمد حسین زاده دقایق قبل گفتگویی داشت با ایمان مرصعی از شاعران ایرانی شرکت کننده در این نشست و نخست ارزیابیش را از اهمیت چنین نشست هایی پرسید.
با سلام خدمت شما و دیگر دوستان شاعر و همچنین همه علاقمندان به شعر و ادبیات فارسی، بسیار بسیار من خوشحال شدم از اینکه به جلسه ای دعوت شدم که بعد از سالها دوستان فرهنگیمون رو اونجا زیارت کردیم و شعر دوستان رو شنیدیم. همین که شاعران افغانستان به طور خودتوش احتمالاً این اتفاق افتاده، چون معمولاً به جایی به هیچ ارگانی وابسته نیستن دیگه، به همین خاطر یه جلسه ای رو دیروز برگزار کردن که واقعاً بی‌نظیر بود. همدلی، صمیمیت، شعرهای دوستان رو شنیدیم بعد از مدت ها. من یکی که واقعا لذت بردم و خیلی خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم زینب بیات و جناب استاد محمد کاظم کاظمی و دیگر دوستان انجمن دور دری.
جناب آقای مرصعی، چنین نشست های تا چه میزانه میتونه به نزدیکی شاعران دو ملت و شناخت بهتر اینا از یک دیگر کمک کنه؟
ببینید، این نوع نشست ها و این نوع جلسات ماهیتش اصلا همین هستش. واقعا این که ما در کنار هم بتونیم، در واقع دو کشور پارسی زبان در کنار هم بتونیم حرف بزنیم، شعر بخونیم، شعرهای همو نقد کنیم و از اساتید به نام افغانستان جناب استاد محمد کاظم کاظمی بتونیم از صحبتهای ایشون بهره ببریم، برای جامعه ما نیاز هست اصلا و نیاز هر دو کشور این هستش که جلسات رو به صورت مستمر ادامه بدن، ولو اینکه اگر بشه جشنواره‌هایی برگزار بشه که دوستان شاعر و دوستان هنرمند ترغیب بشن به اون سمت برن و بشه یک مکان بزرگتر دوستان رو از سر تا سر کشور ایران جمع کرد و در یک جای واحد شکل داد و شنید شعرهای دوستان رو.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با ایمان مرصعی از شاعران ایرانی شرکت کننده در گرد همایی شاعران ایرانی و افغانستانی که دیروز در شهر مقدس مشهد برگزار شد. خب شما عزیزان شنونده حتما تایید میکنید که بسیار این نشست ها میتونه در وفاق بین دو ملت ایران و افغانستان تأثیر گذار باشه و خب ایران میدانیم که همدلی بین این دو ملت بسیار میتونه در پیشرفت هر دو کشور و هر دو ملت اثرگذار باشه. برنامه‌های مختلفی میشه در این زمینه برگزار شود که یک بخشش در واقع بحث نشست‌های شعرا، نویسندگان و اهل ادب و فرهنگ هست که معمولاً پیشتاز هستند در این عرصه‌ها. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اظهار داشت که این کشور به زودی در بخش کشاورزی و تولید مواد مورد نیاز غذایی به خودکفایی خواهد رسید. عطاالله عمری وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اظهار داشت که هیئت حاکمه تلاش داره که افغانستان در زمینه کشاورزی به خودکفایی رسیده و از یک کشور وارداتی به کشور صادراتی مبدل شود. و افزود امیدوار هستیم در آینده نزدیک بتانیم نیازهای ضروری افغانستان در زمینه مواد غذایی از داخل کشور تأمین شود و افغانستان از کشوری وارداتی و کشوری صادراتی تبدیل شود. این در حالی است که بر اساس گزارش تازه برنامه جهانی غذا، سطح برداشت گندم در افغانستان در سال جاری میلادی به علت خشکسالی‌های پی در پی و همینطور هجوم ملخ‌ها بر کشتارها بین 30-35% کاهش خواهد یافت. گزارش اضافه می‌کند که دو سوم جمعیت افغانستان با کمک‌های بشردوستانه شدید نیاز دارند و بحران گرسنگی 3.2 میلیون نفر از جمله کودکان را با سوء تغذیه خود مواجه ساخته و 25 ولایت را در آستانه شرایط اضطراری قرار داده. خب صحبت‌های خوبی است آنچه که وزارت زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان مطرح کرده، اما این که واقعا چقدر شرایط افغانستان بگونه است که ما در بحث کشاورزی حداقل به خود کفایی برسیم، این مورد سوال هست. و این که گفته میشه در آینده نزدیک، اینم معلوم نیست که آینده نزدیک کی خواهد بود و چه زمانی شرایط افغانستان رو به بهبود خواهد بود. این روزها که وضعیت اقتصادی مردم متاسفانه وضعیت خوبی نیست. در روزهای گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان سفری به هرات داشت و از مناکز و بخش‌های مختلف شهر هرات بازدید به عمل آورد و با چهره‌های سیاسی و فرهنگی این شهر هم دیدار و گفتگو کرد. یکی از دیدارهایی که بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت، دیدار ذبیح الله مجاهد با فرهنگیان هرات بود که سخنرانی ولیشاه بهره از فرهنگیان شناخته شده هرات در حضور ذبیح الله مجاهد نظرات بسیاری را با خودش جلب کرد. ولی شاه بهره که زمانی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات و چندین مسئولیت مهم فرهنگی دیگر در این شهر بر عهده داشت، طی سخنانی با حضور سخنگوی حکومت طالبان تأکید کرد که بر اساس دستور صریح قرآن طلب علم بر هر مرد و زن واجب است و طالبان باید اجازه بدن که دختران و زنان افغانستان به تحصیل خودشان ادامه بدن. دعوت میکنم که بخشی از صحبت‌های ولیشاه بهره را با هم بشنویم.
جناب مجاهد صاحب، زبان بوی گل جز غنچه بیدل کس نمی‌داند، فغان نازک دارم اگر افتد به گوشی او. شما در شهر شمیره آمدید، شمیره قهرمان دختری که 3000 سال قبل بر کوپایه‌های بلند و غرورآفرین قلعه اختیاردین دژ مستحکم دفاع از هرات را گذاشت و گفتگی ما بر حکومت بلخ و در برسوشن ما جزیه نمیده. شما به شهری آمدید که گوهرشاد بیگم شما در 629 سال قبل سنگ تعداد 365 بنای تاریخی شامل پانتونه ها، دانشگاه ها، مراکز علمی، خانقاه ها، مساجد و کتابخانه ها گذاشته و مهری هیروی به سرایش اشعار بس ارفانی ادای دین کرده. شما به شهری آمدید که بی بی آلی سوشنجی استاد طریقت خواجه عبدالله انصاری در اینجا آرمیده هست. شما به شهری آمدید که ملکه جلالی مشاور اعظم سلاطین مقتدر و علم پرور غوریان جهان هست. من پیشنهاد میکنم که از اون جایی که قرآن گفت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دین جای سفارش نداره. همون ترتیبی که در دین ما صلاحیت افزودیر نداریم، صلاحیت کم و کاستی هم نداریم. آنچه که دین ما در قالب قرآن و در قالب حدیث برای تعلیم و تحصیل مرد و زن ما مشخص کرده، از امارت اسلامی اور خواهان هستیم. بگیریم یک دوری آزمایشی برای بازگشایی به خاطر مدارس و پوهنتون‌های دختران از هرات آغاز کنیم. هراتی که در طول تاریخ شهر مذهبی بوده، هر قیودات که وضع میکنیم برای مکاتب دکترانه وضع بکنین، اما دروازه باز بشه که من به نمایندگی از هرات اعلام میکنم که تمام دختران و تمام زنانی که از تحصیل موقتاً چی شدن، معلوم شدن، همه به تشویش روحی چی هستن، مواجه هستن، هستن ایزان یا نه. از دکترها پرسان کنیم که شدیدترین ما پیام هرات رو بعد بر شما بگیم. پیامبر اکرم میفرمان که بسا از علمای امت به محضر سلاطین و بزرگان میرن به خاطر ترسی که دارن، کتمان حقیقت میکنن و با ایمان نسته بیرون میشن. از سالار استاد فرهنگ که ایرم ساختم من امروز میخوام با ایمان نسته بیرون بشن. جناب مجاهد صاحب، اگر ما حقایق در لابلای آیات قرآن و احادیث نبی بر شما نگیم، بر اشرف غنیم با کمال جرأت گفتم، برای از گفتیم بر شما خوب پشکنده تر میگیم. ما شما را من آشنایی دارم، 27 نفر شما تنها با مدرک دکتر و لیسانس و ماستر از خانواده معظم شما خانم ها هستند که برای مردم افغانستان خدمت کردن، ادای دین کردن. شما درد جامعه خود خانم ها رو بیشتر میفهمید. من پیشنهاد میکنم که همون طریقی که در هرات هر چیز به حالت بالقوه موجود هست، این به خاطر مجد عظمت اسلام، به خاطر مجد عظمت علم و فرهنگ و عرفان، اینا رو بالات بالقوه در بیاریم که هم مردم سعادت مند بشن، هم بر شما آبروی عزت بشه و هم هرات در طول تاریخ که شهر الگو نمونه بوده انشاءالله نمونه تر بشه. جناب مجید سر جای بسیار بسیار تاسف است که وقت شما برای سفر اول به داخل هرات تشریف میاریم که ما واقعا شما رو دوست داریم، به شما افتخار میکنیم، اما همزمان با آمدن شما تعمیر 101 ساله تئاتر هرات تخریب میشه و توسط ریاست محترم شهرولی قراز به یک مارکت فروش به اصطلاح لوازم شهری چی بشه و مبدل بشه. من پیشنهاد میکنم که امروز شما هدایت بدیم که کار این ساختمان 101 سال افتخار تئاتر هرات که در سطح جهان از شهرت خاص برخوردار است، این کار را متوقف بسازیم، آسیب شناسی بکنن، کارشناسی بکنن، ترتیبی که ما کار کردیم که با آمدن شما بهترین ارمغان سفر شما این خواهد بود که تعمیر ساختمان تئاتر نوین هرات پس از 101 سال دوباره احیای مجدد بشه. غم اطلاعات فرهنگ بخورین، پیامور بر مسئولین برسانیم. شعر فیض محمد اوتیتی هیراتیر میگم در قالب تنز گفت سخت گفتیم نرنجید کسی، سست گفتیم نسنجید کسی، رقص کردیم کسی ساز نکرد، ساز کردیم نرسید کسی. پیام بر شما برسانیم، وسیله بشیم زمان مجاید سر بر شما باور داریم که شما آمدین که این سفر شما دستاورد داشته باشه، وقتش به سفر شما دستاورد داره که پیام ما یک حرف، مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات مالیاتی داریم، ما ضمن که شاکر همه نعمات الهی هستیم، اما پیام فرهنگ و ادب و معارف هرات را بر مسئولین برسانیم و هرات را بگیریم به یک دوره آزمایشی از اینجا شروع بکنیم که من یقین دارم به دستاوردهای بزرگ شما نائل خواهد آمدیم و انشاءالله در سایر ولایت هم با کلی از هرات انشاءالله حرکت آغاز خواهد شد.
خب بخشی از صحبت‌های صریح و دردمندانه ولی شاه بهره را در حضور ذبیح‌الله مجاهد در هرات شنیدیم که خب صحبت‌های منطقی بود، خیلی هم صریح بود و ما امیدواریم که روی کردها در حکومت طالبان به سمت سوی پیش بره که در بحث فرهنگ، در بحث تحصیل، خصوصا تحصیلات دانشگاهی برای دختران و خانم‌ها به هر حال گشایش‌های ایجاد شده و بخش زیادی از مردم افغانستان، از جامعه افغانستان که این روزها از تحصیل محروم هستند، اینا بتانن انشاءالله که به تحصیلات خودشان بپردازند. ساعت 7:22 است و ما همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. از شما هم دعوت میکنیم که این 1-2 دقیقه پایانی را هم با ما همراهی بفرمایید. خب شما دوستان شنونده میدانین که سال هاست افغانستان در واقع به یک مرکزی برای کشت مواد مخدر تبدیل شده و طبیعتا قاچاق مواد مخدر هم از افغانستان به صورت گسترده و سمت کشورهای دیگه انجام میشده و در حال حاضر هم در حال انجام هست. از زمانی که طالبان حکومت را در داخل افغانستان به دست گرفتن از حدود 2 سال پیش، یکی از ادعاهایشان این بوده که ما کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر را در داخل افغانستان کم کردیم، داریم به صورت جدی با این مسئله مبارزه میکنیم. همیشه هم خبرهای مختلفی را در این زمینه از توی منابع طالبان داریم که آخرین خبری که داشتیم این بود که 95% کشت مواد مخدر در بدخشان در واقع جلوش گرفته شده یا تخریب شده که خبری بود که از توی طالبان اعلام شده بود. از اون طرف حتما شنیدید شما عزیزان شنونده که مجامع جهانی معمولا آمارهایی را که ارائه میکنن با آنچه که طالبان ارائه میکنن در تضاد هست و از افزایش قاچاق مواد مخدر در داخل افغانستان این روزها از طرف مجامع جهانی صحبت میشه. اینکه به هر حال کدام یک از اینها دارن درست میگن، شاید شما عزیزان شنونده که در داخل افغانستان حضور دارید بهتر بتونید در این زمینه قضاوت بکنید. خب به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان شنونده و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.